چیزهای اساسی که امروز میتوانه ضد این تحرک عمل بکند و متاسفانه به وسیله باندهای مرموز توسعه داده میشود مواد مخدر است. به اعتقاد بنده خود جوانها باید با همون شور و نشاطی که اشاره کردیم با مواد مخدر مبارزه کنند. آنها میخواهند جوانهای ما رو اسیر کنند، حالت تخدیر شدگی، بی تفاوتی، به زمین خوردگی بر جوانان ما تحمیل کنند. اونی که باید در مقابل این توطئه با استحکام بایسته در درجه اول خود جوانها هستند. مسئولین دولتی البته مسئولیت دارند، دستگاه‌های زیرفت مسئولیت دارند، اما هیچ عاملی به قدر عامل درونی مردم نمیتوانه در مقابل این گونه انحراف‌ها بایسته و مقاومت کنه. این یک نکته است. قطعاً این حالت ایستادگی جوانهای ما خواهد توانست اون چرا که باندهای مهلک و مضر دنبال میکنند میتوانه خونسا بکنه. این یک نکته در مورد این شور و نشاط. اولا اون رو باید نگه داشت و باید توجه کرد که دشمن در صدد آن است که این شعله نشاط و تحرک و سرزندگی رو از جوانهای ما سلب بکنه. و یک نکته دیگر این که از همین روحیه باید برای مواجهه با اون مسئله مهم، یعنی اون خطر بزرگ مواد مخدر، باید از این استفاده کرد، از این روحیه با اون مبارزه کرد.
امروز تصمیم داریم با همراهی مسئولین و کارشناسان در مورد تأثیرات مخرب تجارت جهانی مواد مخدر بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه گفتگو کنیم. سهم اقتصاد مواد مخدر در اقتصاد جهانی بسیار زیاده. این پول سیاه که با مکانیزم‌های خاصی تطهیر میشه اثرات مخربی بر اقتصاد میذاره. این پول در شریان‌های اقتصادی و معاملات سیاسی و ارتباط بین کشورها تغییرات زیادی رو ایجاد میکنه. تزریق این پول به بخشی از بدنه اقتصادی یک کشور قطعاً خلأ ایجاد میکنه. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی مهمانان عزیز داریم که خدمتتون معرفی میکنیم. سرکار خانم دکتر شهزاد برومند جزی، استادیار اقتصاد فناوری و توسعه پایدار دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگر حوزه اعتیاد و اقتصاد، جناب سرهنگ روح الله فیضبخش، رئیس مرکز تحقیقات کاربردی پلیس مبارزه با مواد مخدر، که به صورت حضوری در استودیوی گفتگوی اقتصادی در خدمتشون هستیم و انشاءالله در طول برنامه مهمانانی هم به صورت تلفنی به جمع ما اضافه میشند که در زمان مناسب خدمتون معرفی خواهم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و ۲۲۶۵۲۸۵ و ۲۷۸۶۱۰۳۵ تلفن های ما با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما عزیزان میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن مکتوب این برنامه رو بر روی وبسایت شبکه رادیویی گفتگو با آدرس radiogoftegu.ir در اختیار رو داشته باشید. همچنین میتونید با نصب اپلیکیشن ایران صدا در هر کجای ایران اسلامی که هستید همراه شبکه های رادیویی باشید. دعوت میکنم تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج افم ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو،
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 to 15:45 در
موج افم ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
الهی به امید تو خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. همونطور که پیشتر خدمتتون عرض کردم، امروز میخوایم در مورد تأثیرات مخرب تجارت جهانی مواد مخدر بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه گفتگو بکنیم و در ابتدا عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت مهمانان حاضر در استودیو، سکا خانم دکتر شهزاد برومند جزی، استادیار اقتصاد فناوری و توسعه پایدار دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگر در حوزه اعتیاد و اقتصاد. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو و تشکر از دستاندرکاران برنامه و درود و سپاس به دستاندرکارانی که در راه مقابله، پیشگیری و درمان تلاش میکنن.
ممنون از همراهی شما و عرض سلام و خیر مقدم خدمت جناب سرهنگ روح الله فیضبخش، رئیس مرکز تحقیقات کاربردی پلیس مبارزه با مواد مخدر. حضرت عالی هم خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم محضر حضرت عالی به همه همکاران و همچنین عرض سلام دارم محضر سرکار خانم دکتر برومند و شنوندگان گرامی که شنوای این برنامه ما هستن، در خدمت شما هست.
ممنون از شما بزرگوار، امیدوارم که با حضور شما عزیزان و مهمانانی که به صورت تلفنی به جمع ما اضافه میشن بتونیم گفتگوی خوبی رو تقدیم شنوندگان عزیز بکنیم. قبل از اینکه ورود پیدا بکنیم به گفتگو، اجازه بدید آیتم گزارشی رو که همکار خوبم سکا خانم ربانی تهیه کردن با هم بشنویم و با محورهای برنامه امروز بیشتر آشنا بشیم.
یکی از ضررهاش اینه که ارز از کشور خارج میشه، چون تمونی که میخواد بره خرید بکنه و بیاره مطمئنا ارز از کشورمون خارج میکنه. ضررهای جانبیش هم اینه است که خب نیروی کارمون اصلا مریض میشه، جوانامون مریض میشه و برای بازپروری اینا مطمئنا هزینه های زیادی هم میشه. ولی مطمئنا که اینو من خواهم عرض کنم، تو کشور ما متاسفانه اون برخوردی که باید بشه نمیشه.
بیشترش هم بیکاری باعثه، بدترین چیز بیکاریه.
عملا ما نیروی جوانمون از دست میدیم، یعنی نیروی جوانمون داره ضعیف‌تر میشه، روز به روز ضعیف‌تر میشه. از اقتصادی هم خب مشخصه، از بیرون میره، بعد از هم موضوع که کلی نیروی انسانی و هزینه باید مصرف بشه تا اینکه ما بتونیم با این قضیه مبارزه کنیم.
تجارت مواد مخدر در دنیا دومین فعالیت پرسود اقتصادی بعد از صنعت اسلحه سازی به شمار می رود. درآمد حاصل از مواد مخدر مشابه درآمد حاصل از صنعت اتومبیل سازی یا داروسازی یا صنعت بانکداری است. تجارت مواد مخدر صنعتی است که نه مرز دارد و نه ملیت دارد و باندهای جنایتکار آن را به صورت چند ملیتی اداره می کنند. قاچاق مواد مخدر به صورت تجارتی سازمان یافته است که سرمایه کلانی را جابجا می کند، نیروی انسانی قابل ملاحظه ای را خصوصا در کشورهای در حال توسعه به کار می گیرد و از نیروهای متخصص با به فساد کشاندن یا تهدید و اعمال نفوذ استفاده می کند. دکتر رزاقی، رئیس پیشین مرکز ملی تحقیقات اعتیاد:
این که نسل آتی و آینده ما در به اصطلاح رقابت علمی با سایر کشورهای جهان دچار عقب افتادگی میشه و معمولا کسانی که مواد مخدر گریبان گیرشون هست و اونا رو به چالش میکشه افراد جوان، مصبر ثمر و در حال فعالیتی هستن که امید آینده ما حساب میشن و وقتی مواد مخدر اونها رو مبتلا میکنه نه تنها کارایی برای سیستم ندارن بلکه باری رو بر سیستم اضافه میکنن. اینها رو هم باید به مجموع عوارض اضافه بکنیم.
این باعث میشه که این جوانها یا نیروی انسانی وقتی که از مواد مخدر استفاده کنه اون کارایی نداشته باشه و در مجموع به جامعه ضرر بزنه.
درآمدهای غیر قانونی ناشی از مواد مخدر عملاً اقتصاد سالم بسیاری از کشورهای در حال توسعه را با مشکل اساسی مواجه ساخته است. این درآمدها طی پروسه پولشویی و تبدیل پول سیاه به سفید باعث بالا رفتن قیمت‌های خانه و املاک در شهرهای مختلف به صورت کاذب شده و بخش صنعت را با مشکل اساسی مواجه ساخته است. به همین سبب است که ما می‌بینیم که سیاست‌های دولت‌ها بعضاً ناکام مانده و در اجرای سیاست بازار آزاد به طور کامل با شکست روبرو شده و قانون‌گریزی به صورت لجام گسیخته از کادر بالا تا پایین‌ترین مقامات دولتی را فرا گرفته.
هنگامی که جوانی نتواند از راه‌های سالم و قانونی شغل مناسبی داشته باشد و با تشکیل خانواده زندگی درخور و شاگسته ایجاد کند، ممکن است به سراغ اقتصادهای زیرزمینی و سودآوری همچون قاچاق مواد مخدر برود و در این راستا هم به خود و خانواده خود لطمه وارد سازد و هم به جای فعالیت‌های سالم و اقتصادی آلوده‌ترین و ناسالم‌ترین تجارت اقتصادی جهان را در جامعه رواج دهد. دولت باید در برنامه‌ریزی‌های بلند مدت خود حتماً با ایجاد رشد و توسعه و فرصت‌های شغلی کافی در استان‌های محروم و در معرض خطر قاچاق مواد مخدر گامی اساسی و بنیادین در مبارزه با این تجارت مرگ بردارد و با فراهم کردن امکانات و فرهنگسازی مناسب از بدام افتادن جوانان کشور در این مسیر جلوگیری کند.
اقتصاد مواد مخدر به مسابقه یک اقتصاد در سایه اما پویا است. برای موفقیت در امر مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر باید به بنیانهای اقتصادی قاچاق ضربه وارد شود، چرا که بزرگترین عامل انگیزش قاچاقچیان به سوداگری مرگ در جامعه انگیزه اقتصادی است. و اما سوال، به نظر شما تأثیرات مخرب تجارت جهانی مواد مخدر بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه، راه‌های برون رفت از مشکلات اقتصادی تجارت جهانی مواد مخدر چه می‌تواند باشد؟ و در نهایت دولت و سیاست‌گذاران چه اقداماتی در راستای مقابله با تجارت مواد مخدر باید ترتیب دهند تا اقتصاد کشور بیشتر از این صدمه نبیند؟ برای پاسخ به این سوالات همراه ما باشید در گفتگوی اقتصادی امروز. فاطمه ربانی، گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو.
بله، ممنونیم از سرکار خانم ربانی به خاطر آیتم گزارشی که تهیه کرده بودن و ما رو بیشتر با محورهای برنامه امروز آشنا کردن. در همین ابتدا مهمان تلفنی داریم با نام جناب دکتر سعید صفاتیان، کارشناس و از مسئولین سابق حوزه مواد مخدر. جناب دکتر صفاتیان سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، بنده خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم.
ممنون از شما. گفتگو رو با حضرت عالی آغاز می‌کنیم. چه آثار مخربی تجارت جهانی مواد مخدر می‌تونه بر هر اقتصادی داشته باشه؟
به نام خدا. در سال 82 در ستاد مبارزه مخدر یک طرح اقتصادی، میشه گفت که اولین و آخرین طرح اقتصادی بود که در حوزه مواد مخدر انجام شد، یک طرح پژوهشی بود با همکاری دانشگاه‌ها در کشور که ما بیاییم میبینیم که مواد مخدر چه حجم ضرر و زیانی به کشور در طی یک سال میزنه. عددش بسیار قابل توجه بود، نزدیک به 10 میلیارد دلار که در سه حوزه این تقسیم بندی میشه. شاید 30-40% از این، یعنی 3-4 میلیارد دلار پولیه که مصرف کنندگان مواد مخدر برای خرید مواد قاچاقچی ها میدن و 3-4 میلیاردش هم جایی که 3 میلیاردش برمیگرده به هزینه هایی که سایر مردم تو حوزه های بیمه و اینها باید به عنوان هزینه های سربار به خاطر این موضوع بدن و 3-4 میلیارد هم هزینه ای که دولت و نظام در حوزه های مختلف داره انجام میده برای اینکه بتونه با این امر مبارزه کنه. خب یک پدیده مثل این که 10 میلیارد دلار داره به اقتصاد ضربه میزنه و 4 میلیارد دلار مستقیم در اون سال تحقیقات نشون داد الان مواد روانگردان اومده، قیمت مواد روانگردان به اون سال خیلی فرق میکنه. بله. این عدد مسلما خیلی خیلی بالاتره، یعنی هزینه که مردم 3-4 میلیارد اون سال الان خیلی بیشتر. خب این پول کجا میره؟ این پول میره به سراغ یک سری قاچاقچی. اینها از این پول میان استفاده میکنن واسه اینکه بتونن خیلی از فسادها رو در جامعه رشد بدن. عموما مواد مخدر قاچاقش ارتباط مستقیم با حوزه اقتصاد و تقاضا داره. در کشور ما نگاه به صورت نگاه تقاضا نیست. شاید بزرگترین موضوع در کشور ما در کشورهای توسعه یافته و اینها، خب ما می‌بینیم دیدگاه خیلی متفاوته. چه کشورهایی موفق بودن؟ کشورهایی که ببینید اینجا یک بحث میشه گفت که تولید تقاضا یا عرضه و تقاضاست. خب تولید برمیگرده به کشوری مثل افغانستان در حوزه مواد مخدر، الان در حوزه حشیش داره خیلی رشد میکنه و در حوزه گل. از یه طرف هم ما می‌بینیم که در کشوری مثل آمریکای جنوبی در چند تا از کشورها مواد کوکائین ها داره تولید میشه. اون چیزی که برمیگرده به ما در حوزه مواد مخدر در افغانستان، ما چقدر روی تقاضا کار کردیم، این نکتهشه. شاید در کشور ما در بندش که از سال 67 قانون مواد مخدر در کشورمون در مجمع تشخیص به تصویب رسید، یعنی 34 سال پیش. یک نگاه اجمالی بندازیم، مدیران 34 ساله گذشته حوزه مواد مخدر ما اکثرا مدیرانی با نگاه‌های انتظامی و امنیتی و انتظامی بودند و این نگاه‌ها باعث شد بودجه‌ها، برنامه‌ها و اون میشه گفت اهداف کلان بیشتر به سمت مقابله بره. ولی در نهایت اگر امروز بخوایم تحلیل کنیم، یعنی که ما چقدر موفق بودیم. حالا نگاه باید اینجوری بشه، در دنیا هم اینجوری شده، به جای نگاه مقابله‌ای سعی کنیم یک نگاه بر روی کاهش تقاضا داشته باشیم. چه کار کنیم ما در حوزه پیشگیری؟ اگر ما بیایم کاری کنیم که جوان‌ها به سمت مصرف مواد نرن، هر چقدر هم تولید بشه اتفاقی نخواهد افتاد. یک نکته دیگه، در کشورهای دنیا تحقیقاتی میکنن مبنی بر این که ببینن چه میزان از افراد بالای 16 سال که در کشور ما نزدیک حالا به 50 خورده میلیون نفرن میلی به مصرف مواد دارن. این عدد در ایران چیز حدود 17-18%، یعنی 17-18% افراد بالای سن 20 سال به نوعی تمایل به مصرف مواد دارن. عدد خیلی بالاست.
بله.
از اینها شاید 3-4% الان، 5% الان گرفتار شدن، این چند میلیون مصرف کننده موادی که ما داریم. پس ما باید این دو تا گروه با هم در این حال کار کنیم. در یک گروه 4-5% که گرفتارن، برنامه‌های درمان و کاهش آسیب رو اجرا کنیم به شدت، و در اون 10-12% که عدد بالایی هم هست، از 10-8 میلیون فرد شد، برنامه‌های پیشگیری منسجم و بلند مدت که همه اینها برمیگرده به دیدگاه کسی که میشه گفت در حوزه مبارزه با مخدر در کشور مسئولیت داره، یعنی رئیس جمهور به عنوان رئیس ستاد مبارزه با مخدر و بعد از اون دبیر کل ستاد، کسی که مسئول هماهنگی کل برنامه‌های حوزه مبارزه با مخدر با 22 سازمان و وزارتخونه و نهاد و دستگاه است. اگر این نگاه‌ها، مخصوصا نگاه‌هایی که در حوزه‌های دبیر کل و معاونینش هستند در ستاد مبارزه با مخدر، به سمت انتظامی بره، از نظر من ما موفق نخواهیم بود، همون گونه که تا حالا نشدیم. ولی اگر آدم‌هایی با نگرش‌های اجتماعی و روانشناسی و پزشکی در اونجا قرار بگیرن و این دیدگاه‌ها رو تغییر بدن و دیدگاه‌ها رو به سمت کاهش تقاضا ببرن، از نظر من می‌تونه موفق باشه.
بله. ممنونم از شما جناب آقای دکتر سعید صفاتیان، کارشناس و از مسئولین سابق حوزه مواد مخدر. روز بر شما خوش و خدا نگهدارتون.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. خانم دکتر برومن، صحبت‌ها رو شنیدید، تحلیل حضرت‌عالی رو هم بشنویم در مورد اثرات مخربی که تجارت مواد مخدر بر اقتصاد به جای می‌گذاره.
بله، با نام خدا. در بحث اقتصاد مواد مخدر، کاری که ما انجام میدیم، اقتصاددان‌های حوزه مواد مخدر با استفاده از مبانی اقتصاد خرد به دنبال تحلیل سیاست‌های عمومی هستیم که باعث کاهش قاچاق یا عرضه، چون ما اینجا درست مثل اقتصاد خرد توی اقتصاد مواد مخدر تعدادی تقاضا کننده داریم، تعدادی عرضه کننده داریم و سیاست‌های عمومی که معمولاً توسط دولت اعمال میشه و نقش دولت و در واقع دخالت دولت رو در این بازار ما بررسی میکنیم.
بله.
و هدف از سیاست‌های عمومی برای این هست که بتونیم کاهش قاچاق یا کاهش عرضه رو داشته باشیم. حالا هر سیاستی که باعث بشه ما مصرفمون رو کم بکنیم، مسلماً این سیاست ایدئالی است. ولی همونطوری که جناب آقای صفاتیان اگر اشتباه نکنم فرمودن، معمولاً 70% کشورها، نه تنها در ایران بلکه 70% کشورهای توسعه یافته به خصوص، اینها روی مقابله با مواد مخدر برنامه ریزی میکنن و سیاست گذاری میکنن و فقط 30% به پیشگیری بودجه تخصیص میدن. در صورتی که تحقیق هایی که در تمام دنیا انجام شده و از جمله در ایران نشون میده که اگر پیشگیری رو ما مقدم بکنیم بر مقابله، بسیار بسیار موفق تر خواهیم بود. یعنی به اون هدف خودمون که کاهش مصرف مواد مخدر هست به اون نزدیک میشیم. تحقیقاتی که انجام شده به ما نشون میده یک سوم از بودجه مقابله رو اگر برای پیشگیری ما لحاظ بکنیم سه برابر بیشتر اثر بخشی داره و میتونیم به این ترتیب ما پیشگیری رو مقدم بکنیم بر مقابله.
و معتقدید که الان این گونه نیست؟
نه، الان 70% کشورهای دنیا از جمله ایران سیاست مقابله رو در پیش گرفتن.
غالبا هم کشورهای در حال توسعه.
نه، اتفاقا اتحادیه اروپا، آماری که ما داریم اتحادیه اروپا، من یک کتاب اقتصاد مواد مخدر چاپ کردم و دقیقا آمار رو آوردم توش. اتفاقا کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا 70% از بودجه خودشون رو برای مقابله تخصیص میدن.
و دلیلش رو چی میدونید؟
ببینید این
که تحقیقات نشون میده پیشگیری بهتر،
پیشگیری
هست،
بهتر ولی... هست، ولی این که این کار رو انجام میدن این برمیگرده به اون به قول معروف سیاست های کلاسیک که همیشه با سرکوب و مقابله سعی کردن که کشورها، حالا هر بزهی رو، نه تنها مواد مخدر، هر بزهی رو سرکوبش کنن.
بله، ممنون از شما جناب سرهنگ فیضبخش. نظر حضرت‌عالی رو بشنویم. آیا با این دو نگاه موافقید و اینکه نگاه مقابله در کشور ما همانند بسیاری از کشورهایی که سرکار خانم دکتر برومند اشاره کردن نگاه مقابله‌ای هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدای گفتگو لازمه که به وظیفه خودم بدونم که گرامی بدارم یاد و خاطره شهدای گمنام مبارزه با مواد مخدر و همچنین آرزوی سلامتی داشته باشن محضر ایثارگران و جانبازان این عرصه و همچنین هفته مبارزه با مواد مخدر رو خدمت همه همکاران خودم در جای جای این وطن اسلامی در واقع تبریک عرض بکنم. خب، نظر کارشناسان رو ما شنیدیم، اما برنامه های پیشگیری و درمانی که جناب آقای دکتر صفاتیان در واقع مقدم کردن و عنوان کردن و از اون طرف اینجوری عنوان کردن که سیاست‌ها بر اساس دیدگاه انتظامی تا به امروز در واقع تدوین شده، این موضوع رو من در واقع به عنوان کارشناس مبارزه با مواد مخدر تایید نمی‌کنم. امروز مقابله خودش به عنوان یک ابزار در زمینه پیشگیری در واقع استفاده میشه. خب، عملکرد جمهوری اسلامی ایران و پلیس مبارزه با مواد مخدر در طول 40 ساله انقلاب مشخص و معین و بالغ بر 13,000 تن ما انواع مواد مخدر رو در واقع اقصا نقاط جمهوری اسلامی ایران کشف کردیم. خب اگر شما تصور بکنید اگر این حجم از مواد در داخل کشور مورد سوء مصرف قرار می گرفت، آیا وضعیت آلودگی و وضعیت جامعه معتادین ما به این وضعی که الان هست باقی میمون؟ مطمئنن آمار ما آماری بوده که بیشتر از اینو در واقع می شد و واقعیتی که وجود داره در زمینه پیشگیری و درمان تا به امروز ستاد مبارزه با مواد مخدر و همکارانشون در مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و آموزشی موفق عمل نکردن و تا به امروز نداشتن یک پروتکل درمانی ثابت، نداشتن یک برنامه پیشگیرانه، خودش مبین اینه که در واقع سیاست‌هایی که تا به امروز اتخاذ کردن در واقع جوابگو نبوده. آن چیزی که از نظر ما کارشناسان در واقع قابل بیان اینه که مقابله در کنار در واقع برنامه‌های پیشگیرانه و برنامه‌های درمانی جواب میده. راهبرد اروپا و راهبرد آمریکا با راهبرد جمهوری اسلامی ایران فرق داره. این کشورها در هزاران کیلومتری ما قرار گرفتن، اما ما در مجاورت بزرگترین کانون تولید مواد مخدر قرار گرفتیم. امروز پاکستان در واقع به عنوان مبدا ترانزیت مواد مخدر و افغانستان به عنوان بزرگترین کانون کش، تولید و فراوری و قاچاق مواد مخدر در جهان معرفی شده و از سوی دیگر به عنوان بزرگترین کانون تولید حشیش و شادانه در جهان معرفی شده و یکی از نتایج راهبرد کشورهای اروپایی در منطقه به اینجا خط شده که امروز افغانستان به عنوان بزرگترین تهدید در جهت تولید مواد مخدر صنعتی در منطقه معرفی شده. حجم کشفیات 16 هزار تونی در واقع شیشه در جمهوری اسلامی ایران و عرض کنم خدمت شما حجم کشفیات مواد مخدر در ایران خودش مبین اینه که اگر این مواد مورد سوء مصرف قرار می گرفت چه جامعه در واقع مورد آلودگی قرار می گرفت.
بله ممنونم از شما. در واقع شما دو تا نگاه رو راجبش صحبت کردی، یکی این که این نگاه مقابله‌ایه باید باشه و ایراد در واقع گرفتید به نگاهی که سرکار خانم دکتر برومن و جناب دکتر صفاتیان تمرکز اصلی رو روی اون گذاشتن و اشاره کردید که سیاست ها در واقع اشتباه بوده یا اینکه مسیر درستی رو نرفته. حالا همکار دیگری به جمع ما اضافه شدن، جناب دکتر حمیدرضا سرامی مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر و دبیر اجرایی هفته مبارزه با مواد مخدر کشور. جناب دکتر سرامی و سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و احترام و ادب خدمت شما و همه میهمانان عزیز و تمامی شنوندگان عزیز و با بزرگداشت هفته مبارزه با مواد مخدر و یاد و خاطره 3832 شهید گرانقدر امر مبارزه و 12000 جانباز در این عرصه که سلامتی و جان خود رو برای امنیت و سلامت جامعه تقدیم کردند.
بله ممنون که با ما همراه هستید. آقای دکتر سلامی، صحبت‌های جناب سرامی فیس بخش رو فکر کنم شنیدید. خانم دکتر
نه من تازه الان ارتباط برقرار
کردم. خب من یه خلاصه رو خدمت شما بگم. سرکار خانم دکتر برومن و جناب آقای دکتر صفاتیان که به صورت تلفنی با ما همراه بودن، عنوان کردن که این دو نگاه مقابله‌ای و پیشگیرانه‌ای که در دنیا وجود داره، ما تمرکزمون روی نگاه مقابله و مبارزه با مواد مخدر هست و بهتر هست که این نگاه رو عوض بکنیم، بیایم به سمت نگاه پیشگیرانه در واقع و تمرکز رو روی اون قرار بدیم. جناب سرهنگ فیض بخش اشاره میکنن به جهت موقعیت جغرافیایی که ما داریم، اتفاقا باید تمرکز ما روی نگاه مبارزه با مواد مخدر و مقابله باشه و ما از نظر موقعیت جغرافیایی متفاوت هستیم با کشورهای در حال توسعه اروپایی و امریکایی و آمارهایی رو هم ارائه دادن. شما فکر میکنید چه راهبردی رو ما باید در نظر بگیریم؟ آیا با همین شیوه میتونیم در واقع جلو بریم؟ یعنی اون نگاهی که اون تمرکزی که روی نگاه پیشگیرانه و مقابله‌ای داریم همین خوب هست، حالا سیاستهایی رو بیایم اضافه بکنیم بهش، یا اینکه نه کلن این نگاه ها رو عوض بکنیم؟
بله خیلی ممنون هستم از همه میهمانان عزیزی که در حقیقت در این زمینه اظهار نظر فرمودند و با جمع‌بندی شما منم استفاده کردم. ببینید تا حدود سال 1970 میلادی در جامعه جهانی نگاه غالب نگاه در حقیقت مبارزه با عرضه بود، یعنی که ما با زنجیره کشت، تولید، ترانزیت، قاچاق، خرید، فروش، حمل و نگهداری باید مبارزه کنیم. خب آنچه که جامعه جهانی تا سال 1970 جمع‌بندی کرد این بود که اساساً میزان رشد مصرف مواد بالا رفت. از سال 1970 میلادی به بعد رویکرد کاهش تقاضا با استقرار جمعیت سالم و در مرز خطر از طریق اپروچ و رویکرد پیشگیری برای افرادی که به آخر خط موضوع اعتیاد رسیدن تحت عنوان برنامه‌های کاهش آسیب و برای متادی که مصرف مواد دارن بحث درمان مطرح شد. حالا سوال این است که خب این رویکرد جهانی است، ما باید جهانی بیاندیشیم، اما در عرصه بومی عمل کردن باید چه کار بکنیم؟
بله
توجه داشته باشیم که در دهه اول انقلاب، دهه دوم تا اوائل دهه سوم تمام تفکر کشور بر نگاه مبارزه با عرضه بود. خب حاصل عملکرد ما چی بوده؟ در این عرصه بیش از حدود 13000 تن مواد کشف شده، بالغ بر 50000 عملیات و درگیری داشتیم، بیش از 3832 شهید و 12000 جانباز داشتیم. اگر این کارها را نمی کردیم وضعیت کشور الان چگونه بود؟ سیل ویرانگر مواد مخدر کشور را نابود می کرد. پس این تفکری که جناب آقای فیضی پور مطرح کردند کاملا جناب سرهنگ فیض بخش عذر میخوام، آنچه که مطرح کردن که ما باید مبارزه با عرضه بکنیم این یه اصله. تفکر و این که بگیم آقا نباید عرضه بکنیم اصلا و ابدا درست نیست، به دلیل اینکه این ترانزیت وارد کشور میشه و نفت‌ها رو نابود میکنه.
بله
اما در قسمت دوم، خب ما اگر از حدود سالهای 1182-1183
آهسته آهسته اقدامات پیشگیرانه و درمان در امر مبارزه با مواد مخدر با حضور دستگاه‌های پیشگیرانه و درمان شروع شد، رسید تا سال 1190 که سند پیشگیری از اعتیاد کشور تصویب شد و رسیدیم تو این بخصوص 3 ساله اخیر که طرح یاریگران زندگی برای جمعیت سالم و در مرز خطر گام‌هایی رو داره برمی‌گیره.